سری همطوری خب چند تا علت هم میتونه داشته باشه. یکی که ما تو حوزه پوشاک افرادی که تولید کننده هستن معمولا ارتباط صحیحی با حوزه های دانشگاهی که در این رشته فعالیت داشتن نداشتن، این ارتباط قطع بوده. خب یه مقداری خود تولید کننده مقصره، یه مقداری هم من فکر میکنم خود دانشگاه در این مسئله نقش داره که این ارتباط رو نتونسته.
ما فارغ التحصیل خیلی زیادی هم داریم تو این عرصه.
بله خیلی.
و واقعا هم تو زمینه طراحی خیلی ما رفتن دوستان تحصیلات آکادمیک کردن، آماده هستن که ازشون استفاده بشه.
بله. متاسفانه خب این پیوند در واقع ایجاد نشده. یعنی اون البته این در این فرایند اتفاق میفته. حتی ما تو شهر خودمون تلاشمون این هستش که اون دانش آموخته های رشته طراحی دوخت و لباس رو در واقع بیاریم در حوزه های کاریمون، اونها رو آشنا بکنیم با فرایند تولیدمون و اونها رو علاقمند بکنیم که به این کار توجه ویژه‌ای داشته باشن. خب این نیاز هست که ما یه مقداری دانشجوها و اون کسانی که تو این رشته ها هستن بیاریم تو فضاهای کاریمون. تا اینا نیان نمیتونیم توقع داشته باشیم که این پیوندها ایجاد بشه و خب این میتونه خودش خیلی کمک باشه. اگر دانشجوها، اون کسانی که دانش آموخته این رشته هستن بیان توی کار ما، خیلی تحول بسیار بزرگی
خب چجوری میتونن بیان وارد این فضا بشن؟
یه مقداری من فکر میکنم میتونه همین حالا ساعتهایی که خود دانشگاه واسه شون تعریف میکنه که اینها باید بیان تو فضاهای کاری به صورت ملموس کار بکنن و به صورت واقعی کار کنن، حتی اینها خیلی رعایت نمیشه. یعنی حالا ممکنه 80 ساعت واسه یه دانشجو بذارن که بره در یه محیط کاری یا یه محیط تولیدی بره فعالیت بکنه، بله به صورت عملی بره کار بکنه، ولی اون شاید اون دقیق اجرا نشه یا اون فردی که در یه جایی میره کار میکنه جای مناسبی نباشه و اون فرد تولید کننده هم شاید به نظرات ایشون زیاد اهمیت نده. من اینجا میخوام به شما عرض کنم که ما امروز مانتوی ایرانی توی همه کشورهای دنیا به عنوان یک لباس و یک پوشش بسیار عالی معرفی شده و ما نظیرش رو در هیچ کشوری نداریم. مانتوی ایرانی با توجه به وجود طراحای خوبی که ما داشتیم، با توجه به اینکه فکرای خیلی خوبی شده تو این زمینه، دچار یک تحول بسیار بالا شده. حتی شما در یک کشور همسایه ما که صاحب صنعت پوشاک هست و مردم خیلی بهش پوشاکی در اون کشور تولید داره میشه اطمینان دارن، ما فروشگاه‌هایی داریم که اونجا مانتوی ایرانی رو میفروشن، سبک ایرانی رو میفروشن و این مهیا نشته و این درست نشته الا با تفکر ایرانی، با اون طراحی ایرانی که این شرایط به وجود اومد.
ولی به نظر میرسه که جناب آقای صابر طوسی ما باید خیلی بیشتر از اینا فعالیت بکنیم. یعنی واقعا یک همدلی ایجاد بشه بین محیط‌های دانشگاهی و تولید کننده های ما و به ویژه اتحادیه هایی که همه این به اصطلاح تولید کننده های محترم اونجا جمع هستن، بیان یک فضایی رو ایجاد بکنن که عزیزانی که در زمینه طراحی و دوخت لباس دارن تحصیل میکنن یک سری اتفاقات قشنگ، یک سری تجربیات ملموس براشون ایجاد بشه تو دوره تحصیلشون که وقتی که تمام میشه نمونن واقعا آقا من الان این همه مدت رفتم خوندم فقط دو تا کوک زدن یاد گرفتم. یعنی حالا من مثال دارم میگم محض طنزش. یعنی کلن باید یه مقداری این همدلیه بیشتر بشه. من فکر میکنم اگر که حالا عرض بنده قابل باشه و این برنامه بتونه رسالت خودش رو انجام بده و به هدف برسونه، امشب بیاییم ما یه پایه‌ای بگذاریم از طرف برنامه شب آفتابی. این که عزیزان تولید کننده پوشاک و اتحادیه پوشاک کشور بیان این اتفاق رو رقم بزنن چقدر خوب میشه. یعنی خودشون بیان اصلا وارد عرصه بشن، پیشنهاد بدن به چندین دانشگاهی که ما داریم تو کشورمون آقا بیام این کار رو انجام بدیم. من نظر شما رو هم بپرسم و بعد بریم سراغ آیشیه.
بله منم دقیقاً با نظر شما موافق هستم. ما واقعا میتونیم با استفاده از فکر ایرانی، توان ایرانی و پتانسیلی که در کشورمون هست کارهای بسیار بزرگی بکنیم. الان فرصت بسیار خوبی پیش اومده در جهت رشد این صنعت،
با این تحریم هایی که وجود داره.
بله،
یعنی وضعیت پوشاک رو اتفاقا من می‌خواستم از شما بپرسم که بگم وضعیت پوشاک تو این شرایط با وجود این تحریم ها الان چجوریه. ما از همین زاویه هم میتونیم بهش نگاه بکنیم دیگه، درسته؟
بله، من امروز میخوام به شما بگم که ما تولید کنندگان ما چم از تولید کننده لباس و هر تولید کننده‌ای که در کشور هست، من اونها رو اعتقاد دارم که امروز رزمندگان ما هستند و ما امروز ما با یه جنگ اقتصادی روبرو هستیم و خط مقدم جبهه نورد ما اون کسانی هستن که آستین بالا زدن و دارن تولید میکنن و واقعا اونها جان برکفن، مال برکفن، جانشون، مالشون، وقتشون و حتی هر چیزی که دارن رو در اختیار تولید گذاشتن در جهتی که اقتصاد کشور امروز به خوبی بچرخه و کما که الان هم میبینید با تمام این وجود این تحریم ها، حالا ما در حوزه پوشاک حداقل هیچ مشکلی نداریم، البته مشکلات هست
ولی خب
البته کمکی هم نمیشه واقعا از هیچ جا، شاید به ما کمکی نشه به تولید پوشاک و تولید پوشاک واقعا مظلوم واقع شده برعکس خیلی از صنایع دیگه. شما الان صنعت ساختمان رو بهش توجه کنیم، ببینید چقدر صنعت ساختمان چقدر داره بهش توجه میشه، ولی ما در حوزه پوشاک و نساجی اونقدر بهش توجه نشده، در حالی که یکی از صنایع مادر هست. ما خیلی از کشورها رو میتونیم مثال بزنیم که وقتی رهایی از استعمار اومدن توسل کردن به همین صنعت نساجی و پوشاک و باعث شد که کشورشون حتی به استقلال برسه و اینکه با نداشتن حتی نفت الان کشورهای همسایه ما هستن که با مسئله خود پوشاک توریستشون رو تقویت کردن، صنعت توریستشون رو تقویت کردن و در واقع اقتصاد خودشون رو با همین صنعت پوشاک رونق دادن.
خیلی ممنونم. انشالله گفتگومون رو با جناب آقای شهریار صابر طوسی ادامه خواهیم داد، کارآفرین و تولید کننده محترم در زمینه پوشاک. بریم یه سر به اتاق فرمان بزنیم و برمیگردیم انشالله در خدمتتون با شب آفتاب.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای‌ها. من بهزاد حسین عباسی با یک نکته از ده ها نکته بازاریابی در خدمت شما خواهم بود. ما آمیخته بازاریابی رو در بخش بازاریابی به اسم 4P یا مارکتینگ میکس میشناسیم، اما اولین نکته آمیخته بازاریابی قیمت هست. قیمت که به اسم پرایس شناخته میشه میاد میگه من زمانی که میخوام محصولم رو در بازار ارائه بکنم با چه قیمتی محصولم رو ارائه بکنم، رقبای من در بازار قیمتشون چقدر هست، چطور این قیمت رو انتخاب کنم، آیا در بخش قیمت من قیمتم رو با قیمت تمام شده اعلام کنم محصولم رو به فروش برسونم، بعد در نهایت وقتی محصول به فروش رسید قیمت رو بالاتر ببرم با افزایش البته مشتری مداری و وفاداری مشتریان، آیا زمانی که وارد بازار شدم میتونم قیمتم رو بالا ببرم و کیفیتم رو همچنان بالا نگه دارم در مقابل شرکت‌های دیگه؟ درسته مشتری محدود میشه ولی قیمت بالاتر ارائه میکنم، فروش هم دارم و مشتریان محصول من رو خریداری میکنن. بخش قیمت مهمترین قسمت بخش مارکتینگ میکس یا آمیخته بازاریابی هست، بر اساس منطقه مشخص میشه. یکی از دوستان من توی یکی از مشاوره ها محصولی رو درست کرده بود، رقیب خارجی داشت، این محصول با قیمت پایین ارائه کرد، خواست صادرات انجام بده، ازش پرسیدن که محصولت بیکیفیته در مقابل شرکت‌های برند، چرا قیمتش اینقدر پایینه؟ پس توجه کنیم به ارائه قیمتمون و نوع قیمتمون. شبتون آفتابی.
خب میخوام برم سراغ یه سری از نظرات شما عزیزان در مورد سوال برنامه امشب که یک کارآفرین در حوزه پوشاک اگر بخواد محصولش قابل رقابت با محصولات پوشاک خارجی باشه به چه نکته هایی باید توجه بکنه. یه چند تاشو بخونیم و بعد انشاءالله بازم گفتگومون رو ادامه میدیم با میهمان عزیز برنامه امشب. علی ترکمن از قزوین گفتن که اولین عامل ضروری داشتن مهارت و ورزیده و وارد بودن در حرفه که باید این مسئله بهش توجه بشه و همچنین نیروی انسانی دارای مهارت و در این حال داشتن اخلاق خوب و مردم پسند. این نکته بوده که علی آقای ترکمن گفتم. نهصد و پانزده آخر شماره شون 273 گفتن که بعد از جنس خوب استفاده بشه، رنگ و نخ خوب ازش استفاده بشه و حواس به اصطلاح تولید کننده به مشتریانش هم باشه که بهش میشه گفت جنس خوب. رضا ترکاشپن از کرج گفته که باید بسته‌بندیش خوب باشه، فوق‌العاده باشه، جذب کننده باشه که مشتری بیاد به سمت اون محصول. ابوالفضل سفری دین کبودی از عراق گفتن که کارآفرین واسه رقابت پوشاک با پوشاک خارجی فقط کیفیت 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 و به روز بودن و قیمت و قیمت. خانم جعفری هم گفتن که استفاده از مواد اولیه مرغوب و تنوع در طرح و رنگ و همچنین بسته‌بندی خوب، این نکته‌ای بوده که خانم جعفری بهش اشاره کرد. خب شما دوستان هم میتونید همچنان در مورد سوال برنامه ما اظهار نظر بکنید که یک کارآفرین در حوزه پوشاک اگر بخواد محصولش قابل رقابت باشه با محصولات خارجی به چه نکته هایی باید توجه بکنه. این رو زحمت بکشید به 30036 37 پیامک بکنید یا اگر دوست دارید تماس بگیرید با 2265 25 25 تماس بگیرید و نظراتتون رو بفرمایید. اگر سوالی هم از میهمان محترم برنامه جناب آقای شهریار صابر طوسی دارید، کارآفرین محترم و تولید کننده پوشاک که از استان خراسان رضوی و مشهد مقدس تشریف آوردن به برنامه ما، میتونید بپرسید و سوالاتتون رو از همین دوتا راه ارتباطی برنامه برامون ارسال بکنید. آقای صابر طوسی عزیز، میهمان خوب و کارآفرین گرامی، مواد اولیه رو شما چگونه تامین میکنید؟ چقدرش داخلیه، چقدرش خارجیه و آیا شما خودتون این چرخه رو به اصطلاح تکمیل میکنید؟ آیا خودتون هم مثلا در زمینه تولید مواد اولیه ورود کردید یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوبی بود که شما مطرح کردین. یکی از اصلا لازمه های تولید اینه که ما مواد اولیه تولیدمون رو تهیه بکنیم و همیشه داشته باشیم.
درسته.
چون تولید نباید قطع بشه. حتی یک ساعت یک روز خودش ضرر هست. به همین دلیل ما باید همیشه مواد اولیه‌مون رو تأمین داشته باشیم و همیشه موجود داشته باشیم تا یه مدتی. در جهت تأمین مواد اولیه الحمدلله کشور ما خیلی قابلیت های زیادی داره در تأمین نخ که پایه اصلی پارچه هستش. کارخونجات زیادی در کشور وجود داره که مشغول به تولید نخ هستن. ما خودمون جهت این که حفظ امنیت کاری داشته باشیم تلاش کردیم این چرخه رو تا یه حدودی مدیریت کنیم تا بتونیم این چرخه تولید پوشاک هیچ وقت در شرکتمون و در اون مؤسسه‌مون هیچ وقت متوقف نشه.
درست.
یکی از کارهایی که انجام دادیم این بوده که مدیریت کنیم، از همون ابتدا نخ رو بخریم، نخ رو به بافنده هایی که مجرب هستند و میتونن اون متریال و اون مواد اولیه و پارچه و مواد اولیه که ما نیاز داریم رو ببافن، به اونا بدیم و اونا ببافن و اون پارچه خام رو بعد از اینکه بافته شد در رنگرزی های خوب کشورمون رنگ کنیم و پارچه رو آماده برش و دوخت داشته باشیم. خب الحمدلله تو بحث مواد اولیه همونطور که خدمتتون عرض کردم تقریبا ما 90% حالا موادی که مصرف میکنیم کاملا ایرانیه. البته ما توی بحث حالا الیاف ممکنه یه مقداری کسی در کشور داشته باشیم، ولی الحمدلله در این مورد هیچ موردی نداریم. و
به قول یکی از دوستان از صنعت نساجی اومده بودن میگفتن ما خیلی ضعف داریم در بحث الیاف.
بله
خیلیش وارداتیه.
بله وارداتی هست الیاف، ولی من همینجا میخوام به شما بگم ما با اینکه نخهای ایرانی داریم و نخهای خارجی هم الان در بازار هست، ولی نخهای ایرانی ما حتی قیمتش بالاتر از نخهای خارجیه. این کیفیت نخهای ایرانی ما خیلی بالاتر از نخهای خارجیه. البته نخهای جدیدی هم هست که بالاخره در کشورهای مختلف داره تهیه میشه، تولید میشه و خب ما هم تو اون مسائل کمبود داریم، ولی نخهایی که به صورت سنتی تولید میشه هم از نخ پنبه، نخ پلیستر، حتی پلیستر من فکر میکنم در کشورمون الا ما هیچ مشکلی که نداریم، خب صادرات هم داریم و نخهای پلیستر ما خیلی خوب هم هستش، ولی یه مقداری ما در تکنولوژی شاید عقب باشیم که این تکنولوژی هم من فکر میکنم در سالهای آینده با تلاشی که همین تولید کننده ها دارن چه و تلاشی که جوانای ما خواهند داشت در آینده، اینها هم همه حل خواهد شد. جای هیچ نگرانی نیستش، واقعا جای نگرانی نیست. واقعا با تکیه به نیروی جوان، با تکیه به فکر، با توجه به در واقع همین کارآفرینی که شما فرمودید، اینها میتونه عامل موثری باشه در جهت رشد این صنعت. ما پتانسیل بسیار زیادی داریم.
اکثر دستگاهامون خارجیه.
بله بیشتر دستگاهامون که خارجی هستش. ولی خب دستگاه معمولا ما در تولید پوشاک نیروی انسانی حرف اول رو میزنه.
درسته.
ماشینالات، البته من در تولید پوشاک میگم.
بله
ممکنه در ریسندگی باز ماشینالات حرف اول رو بزنه. ولی در تولید پوشاک ما نیروی انسانی که ماهر باشه و نیروی انسانی که کار کرده باشه در این مسئله، من فکر می‌کنم عامل اصلی کار هست. و دوم فکر می‌کنم ماشینالات و خب طراحی هم البته خیلی مسئله مهمی هست. و همچنین این که حالا اون پشت کاری که وجود داشته باشه در اون صنعت بتونه انشالله موفقیت رو ایجاد کنه واسه اون تولید کنندم.
بله الان یه دغدغه‌ای رو شهبازی جهرومی مطرح کرده که گفتن لطفاً در رونق و تولید لباس‌های بومی ایرانی و اسلامی به اصطلاح راهنمایی هدایت بکنید و صنف ویژه آیا میشه برای این مسئله تأسیس کرد؟
100% هر کاری میشه انجام داد. ما منکر این که خواسته باشیم کاری انجام بدیم و ناشد باشه نداریم، چون میگم قابلیت زیاده، پتانسیل زیاده. من فکر میکنم هر کسی با هر ایده‌ای میتونه وارد این حوزه است، حوزه کاری بشه و هیچ محدودیتی واسش نیست. هر کسی میتونه ایده خودش رو تو این مسئله و این تولید بیاره اجرا کنه. و من البته حالا ممکنه ما لباسای سنتی خیلی زیاد داریم،
بله،
و ولی خب مردم الان شاید یه مقداری نیازشون این باشه که لباسای جدید با لباسای سنتی تلفیق بشه. من فکر می‌کنم تلفیق این دو سبک میتونه یه سبک جدیدی رو ایجاد کنه.
ایده خیلی خوبی.
در واقع مشتریان و اون مصرف کنندگان ما خیلی بتونه ازش استفاده. بالاخره ما یه فرهنگی داریم، یه فرهنگ ایرانی داریم، یه فرهنگ اسلامی داریم، فرهنگی داریم که به چیزهای اعتقاد داریم، یه رسومی داریم. ما هر لباسی رو نمیتونیم بپوشیم و هر نوع پوششی رو نمیتونیم داشته باشیم. ما باید پوششی داشته باشیم که با فرهنگمون مطابقت داشته باشه و با نیازهای روزمون هم مطابقت داشته. ما نیاز روز جوانای ما نیاز خاصیه، ما باید همشو پاسخگو باشیم و در واقع باز هم نیاز داره به طراحی خوب، نیاز داره به فکر خوب. واقعا عامل اصلی میتونه فکر باشه، فکرهای خوب میتونه بیاد به کمک صنعت پوشاک و میتونه اون رو متحول کنه. من اصلا اینو میخوام به شما بگم که شما فکر میکنید چرا بعضی از کشورها پوشاکشون اینقدر معروف شده؟ خب یکی تبلیغاته، من فکر میکنم تبلیغات باشه تا حدودی هم، البته اونا هم کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن که تونستن بازار رو، بیشتر بازار رو نصیب خودشون بکنن، سهم بیشتری از بازار رو نصیب خودشون کنن. ما هم میتونیم این کار رو بکنیم، واسه هم خیلی ساده است. یکی پشت کار میخواد، همینطور که شنوندگان محترم هم اشاره کرده بودن، نظراتشون فرستاده بودن، خب عوامل زیادی رو مطرح کرده بودن، از کیفیت پارچه، طراحی خوب، الگوسازی خوب، بسته‌بندی خوب، و همه اینها میتونه مؤثر واقع بشه و ما هیچی کم ندیم. شما فکر نکنین کشور همسایه ما که در تولید پوشاک الان در دنیا خب حالا اسم رسمی پیدا کرده، مردمانش از ما دو تا دست بیشتر داشته باشن یا دو تا پا بیشتر داشته باشن. نه، اونا مثل ما هستن،
بیشتر به این موضوع توجه کردن.
بله، شاید توجه بیشتری داشتن، پشتکاری بیشتری داشتن.
درسته.
و این پشتکار باعث شده که به این موفقیت برسن. و یکی از، من فکر کنم یکی از عامل‌های اصلی موفقیت اینه که اتکا به خداوند داشته باشن و اتکا به خودشون داشته باشن. این منتظر این نباشن یه اتفاقی بشه و یکی بیاد کمکشون بکنه.
درسته.
ما فقط میتونیم با اتکا به خودمون و توانایی‌های خودمون کارهای بزرگی رو انجام بدیم و این قابل انجامه.
درسته. الان این پیامک رو دقت بفرمایید آیه صابر توسی عزیز، گفتن سلام شب خوش، در مورد سوال به نظر من 80% فقط دوخت لباس، چون من خودم خیلی روی دوخت حساسم. مثلا اگر پارچه مرغوب باشه اما دوخت جذابی نداشته باشه فایده نداره، اما اگر حتی جنس خوب نباشه اما دوخت عالی باشه و دوخت عالی داشته باشه، حداقل اون مدت کوتاهی یا چند روز که میپوشیم راضی هستیم. نظر من فقط دوخت. این رو چرمهین گرامی برای ما فرستاده. به نظر شما آیا دوخت مهمه یا مواد اولیه؟
هر دو مهمه، هر دو. دوخت هم خیلی عامل مهمی است، چون ما در وهله اول کالا رو که میبینیم، مشتری که میخواد اون کالا رو تهیه کنه و استفاده کنه، اول دوخت رو میبینه و اون تمیزی دوخت رو میبینه.
درسته.
و در این حال خب جنس هم میبینه دیگه، جنس هم دست میزنه، لمس میکنه. این دوتا باید توامان با هم باشه، هیچ کدوم از این دو آیتم نمیتونه، این دو مورد نمیتونه از هم جدا باشه. یعنی ما فقط دوخت رو 100% بگیم عامل اصلی موفقیت کاره، نه. و تنها مواد اولیه هم نمیتونیم بگیم تنها موفقیت کار. اینها همه باید توامان با هم باشه. یک لباسی رو ما میتونیم خوب بگیم هست و کار عالی هستش که هم دوخت خوبی داشته باشه، هم جنس خوبی داشته باشه و هم طراحی خوبی داشته باشه و هم الگوی خوبی داشته باشه که مصرف کننده هنگام استفاده از اون جنس و اون لباس اون نظراتش و اون خواستهاش جامعه عمل پوشیده بشه.
درسته، بله واقعا همینطوره. باید یه جورایی چشم نواز باشه، چشم بگیره به اصطلاح و طرف جذبش بشه، بتونه بهش رغبت داشته باشه که به سمتش بره و لمسش بکنه ببینه آیا جنسش رو میتونه استفاده بکنه یا نه. خیلی میتونه مؤثر باشه. به نظر من هم منم نظرم با شما همسو هست و فکر میکنم که اتفاق خوبی انشالله رقم بخوره اگر همه این مسائل دست به دست هم بده که یک شرایط ایدئال رو فراهم بکنه. میخوایم بریم به اتاق فرمان، بله یه فرصت کوتاه ببینیم که دوستان چه در نظر گرفت.
سلام به شنوندگان و میهمان و مجری عزیز برنامه شب آفتابی. من حاجتی هستم از تهران. در مورد سوال برنامه، من فکر میکنم که سه عامل مهمترین عواملی هستن که بخوان با نشانه‌های تجاری حالا خارجی رقابت کنن. اول بحث کیفیت، دوم بحث طراحی و سوم بحث اندازه و حالا اون فرمی هستش که لباس ها باید داشته باشه. فقط به نظر من همین ستا میتونه کاملا تولید کنندگان داخلی ما رو رقیب کنه برای نشانه های تجاری خارجی. مرسی از برنامه خودت.
بله خیلی ممنونم از تماسی که برقرار کردن دوستان عزیزم و وقتی که گذاشتند. یکی از دوستان محمد باران از تهران گفتن مضافه بر پیشنهادات شنونده های یه ذره من تصحیح کنم، پیشنهادهای شنونده های دانا و آگاه به نظرم در چند جمله نمی گنجه که برای پیشرفت صنعت پوشاک چه باید کرد. پس اینطور بگم که شاید بهتر باشه ببینیم کشورهای به اصطلاح دارای نشان تجاری در این خصوص چه کردند، ما هم همون راه رو طی کنیم و استعداد ایرانی هم به اصطلاح آمیخته بشه با این مسئله. نظر جناب آقای صابر طوسی رو در این خصوص خواهم پرسید. خیلی ممنونم که شنونده شب آفتابی هستید. آقای صابر طوسی نظرتون چی بود در مورد این پیامکی که خوندم و تماسی که گرفتم دوست عزیزم؟
بله بسیار عالی بودش. همون نظری بود که من اول خدمتتون عرض کردم که چند تا عامل دست به دست هم میده تا یک لباس رو ما خوب نمره خوبی بهش بدیم. خب این عامل تنها دوخت نیست، کیفیت پارچه هم هست و الگویی که استفاده شده واسه اون پارچه باید الگوی مناسبی باشه و همچنین اینکه ما یکی از دوستانتون شنونده ها مطرح کرده بودن که ما واسه برندسازی و اینکه ما چطوری بتونیم برندهای ایرانی رو مطرح کنیم و جایگزین برندهای خارجی بله. بکنیم چه باید بکنیم. امروز ببینید شاید طول 10 سال ما یه اتفاق عجیبی در کشورمون افتاده. این اتفاق چی بوده؟ در عرض 10 سال 15 سال ما کاربران اینترنت ما خیلی تعدادشون بی نهایت زیاد شده. شاید در سال فکر میکنم 85 فکر میکنم حالا آماری که دو ذهنم هست ما 200,000 نفر داشتیم که از اینترنت موبایلشون استفاده میکردن، ولی الان شاید بالغ بر نزدیک 30 میلیون نفر باید خوب داشته باشم، کیفیت جنس خوب داشته باشم، اینها کفایته. نه اینها